مهمی رو ما توی این به حساب توی این کار میتونیم راجع بهش چی یاد بگیریم. یکی از مهمترین چیزهایی که بچه ها شما یاد میگیرید اینه که مهارت‌های اجتماعیتون بالا و بالاتر میره. خیلی بچه ها این تأثیر داره. ببینید منی که میخوام وارد بازار کار بشم، وارد اجتماع بشم، منی که قراره مثلا بعداً ازدواج کنم، نمیدونم ارتباط داشته باشم با یک سری افرادی، خانواده همسرم، اینا همش تأثیر گذاره در زندگی من که من بتونم مهارت‌های اجتماعی بالاتری داشته باشم. یادتون باشه کارفرماها همیشه دنبال افرادی هستن که این افراد اثر بخش باشن، آورده داشته باشن برای مجموعهشون. من اگه مثلا کارفرما یه شرکت مثلا ساختمانی و معماری باشم و اگه دو نفر حالا مثلا مثال بزنم خانوم بیان جلوی من بشینن و من خواسته باشم بین این دو نفر انتخاب کنم، چجوری انتخاب میکنه؟ ببینید خانومی که شماره یک هست رتبه تک رقمی کنکور سراسریه، دکترای عمران داره، نمیدونم 10 تا 20 تا مقاله هم تو این زمینه نوشته، ولی روابط عمومی خوبی نداره، حتی نمیتونه خودشو پرزنت کنه. این اطلاعاتی هم که من پیدا کردم و از طور داشته بردم. خانوم شماره ب دانشجوی کاردانی عمرانه، از دانشگاه آزاد مثلا یک نمیدونم یک جایی، خیلی مثلا اسمش هم نشنیدم تا حالا، ولی تو همون جلسه تونست پیدا خودشو، تونست توضیح بده، تونست ارتباط خوبی با من برقرار کنه و تونست حداقل خودش رو ثابت کنه که یک مهارت‌های اجتماعی بالایی داره. من کارفرما تو ذهنم اینو میگم، خب من قراره یکی از این خانوما رو استخدام کنم که چیکار کنن؟ که بیان برن با مشتریای من یا کارفرما مشتری میشه دیگه، کارفرماهای من صحبت کنن، تبادل نظر کنن، قراره مثلا ارتباط با اونا داشته باشن. بعد این خانومه رو که رتبه اول کنکور و دکترای عمرانه میذارم تو ذهنم، میگم این که نمیتونه الان با من ارتباط بگیره، کارفرمای منو میخواد چیکار کنه؟ نکنه مثلا نتونه، نه 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 ولش کن باشه، اب نداره، شما فوق دیپلم هم نداری، مهم نیست، شما بیا گرفتین چی شد بچه‌ها؟ یعنی کارفرماه اگر که منطقی فکر بکنیم، یعنی اگه منطقی نگاه بکنیم، خب طرف دکترای عمران، رتبه نمیدونم تک رقمی کنکور، 10 تا 20 تا مقاله تو این حوزه نوشته، تخصصش ثابت شده است. من اینو انتخاب نکردم، چرا؟ گفتم این شاید نتونه، ولی این که دانشجویه میتونه ولی ارتباط برقرار کنه، بذار اینو استخدام کنم. بعد یواش یواش ولی کاراش هم یاد میگیره. هیچ کدوم از شماها بچه‌ها، حتی خود من، هیچ کسی بچه‌ها با مدرک دانشگاهی نمیره سر کار همونجا شروع کنه به کار کردن و کارش هم دبست باشه. طالبی که ما تو دانشگاه یاد میگیریم تئوری نظری کاربردی نیست و شما با هر سطح تحصیلات وارد هر مجموعه بشین بین 3 ماه تا 6 ماه زمان لازم دارید تازه بفهمید اونجا چه خبره. بعدش تازه اگر خروجی داشته باشی، اگر مثلا آورده داشته باشی، اگر مثلا کارفرمات ببینه مثلا شما یک سری توانمندی و مهارت ها داری، بعد تازه شروع میشه باکسای شغلی و این ردیفای شغلی و عنوان شغلی و شرح وظایف مخصوص و بعدش مثلا تثبیت میشی. حالا بعد بستگی داره به اینکه تو چقدر بتونی بعد از اون 6 ماه خودت رو هی روز به روز مطرح کنی، مهارت های بیشتری کسب کنی، کار رو بهتر بفهمی، نتایج بهتری برای سازمانت بیاری. خب اینا همش تأثیرات مثبت. پس نکتهش بچه ها اینجاست، نکته خیلی دقت کنی حرف منو بچه ها، ما نیاز داریم برای انجام درست هر کار یک سری مهارت های درست رو هم کسب کنیم و این کاری که شما انتخاب کردید باعث میشه این مهارتی که من گفتم، مهارت روابط عمومی بالا، مهارت‌های اجتماعی، مذاکره، این که بتونی تشخیص بدی، روانشناسی شخصیت کنی فرد مقابل خودتو، اینا فوق‌العاده تو زندگی تو تأثیر داره. حالا من مثال کاری زدم، مثال غیر کاری هم بزنم. مثلا شما تو یک مثلا فامیلی ببینی مثلا طرف 3 تا عروس داره، خب دو تا عروسان نشستن با همدیگه دارن قیمت سومیه رو میکنن، این مریم میبینی این مهره مار داره، نمیدونم چیکار کرده، از وقتی اومده ما از چش مادر شوهرمون افتادیم، همش مادر شوهرمون اینو روی سرش رو میبره، نمیدونم هر چی این میخواد هر چی اون میشه. بعد داستان اینه بچه‌ها، اون مریم خانومی که اینا دارن غیبتشو میکنن اون مریم خانومی که دارن غیبتشو میکنن واقعا مهره مار نداره، اون روانشناسی شخصیت بلده، یا خودآگاه یا ناخودآگاه، یعنی یا به صورت آگاهانه رفته آموزش دیده و مثلا این یاگرام یا مثلا انواع روش‌های روانشناسی علمی فالبینی نه ها چرت و پرت نه این دنبالش متولد چه ماهی نمیدونم فلانی، اینا رو ولش کنید، طالبینی فراموش کنید، ما علمی داریم، روانشناسی شخصیت این یاگرام، این علمی ترین و قدیمی ترین شخصیت شناسی برای افراده که کل انسان‌ها رو میان توی 9 تا دسته تقسیم میکنن و میگن همه انسان‌ها از این 9 تا ویژگی دارن ولی یکی از این ویژگی‌ها غالب‌تره، به خاطر اون ویژگی غالبشون یا اون شخصیت غالبشون رو میذارن تو اون ویژگی شخصیت. یعنی همه ما مثلا شاید مثلا تیپ شخصیتی 2 و 3 و 5 و 6 هم داشته باشیم ولی تیپ شخصیتی غالب و مثلا 2ه 3ه 4ه 6ه 8ه. دقت کردی؟ اون مریم خانم فهمیده، یعنی یاد داره، میدونه که مثلا با مادر شوهرش چه جور رفتار بکنه که نتیجه خوب بگیره. خیلی از شما ازدواج کردید، یک سری مشکلاتی تو ارتباطتون با همسرتون دارید، خیلی از شما در شرف ازدواج هستید، مثلا دارین میشناسین همدیگه رو، الان مثلا با همدیگه جلسه میذارین صحبت میکنین، مثلا با هماهنگی خانواده یا بدون هماهنگی خانواده کار ندارم، ولی با همدیگه صحبت میکنید و دارید روحیات و شخصیت و اینا رو میشناسید. بعضی وقتا یک اتفاق میفته و شما یک سوالی از خودتون میپرسید، اه من که اینجوری کردم، چرا این کار رو انجام داد، چرا همچین رفتاری کرد؟ واقعا علامت سوال بزرگ، یک علامت تعجب خیلی بزرگتر روی سرت نمایانه، چرا من که اینجوری کردم؟ یا مثلا راجب یک دوستات، راجب یک فامیلی، دختر دایی، پسر عمه‌ای، یه اتفاق میفته، یه صحبتی رو تو میکنی، یک بازخورده که مثلا اصلا توقعشو نداری ازش میبینی، بعد سوال میکنی چرا اینجوری شد؟ بچه ها تمام پاسخ سوالای شما تو همین اینیاگرامه به همین سادگی. یعنی شما اگر که شخصیت شناسی رو یاد بگیرید، در آینده وقتی که یک سری اتفاقات میفته میگه این تیپ شخصیتی 8 بود، حالا فهمیدم چرا اینجوری کرد. حتی پدر مادرتون، حتی اونا تیپای غالبشون رو میتونی بشناسی، بابام که اینجا اینجوری گفت به خاطر این بود که تیپ شخصیتی 6 داشت، تیپ شخصیتی 6 مثلا محقق و جستجوگره، نمیای بگی مثلا این بددله، شوهر تیپ شخصیتی 8ه، باید با جزئیات بهش توضیح بدی، شوهر تیپ شخصیتی 2ه، اون از خداشه که به تو کمک کنه، ولی باید مواظب باشی تیپ شخصیت 2 به تو کمک میکنه، به خانم همسایه هم کمک میکنه، به هر رهگذری هم کمک میکنه، باید مواظب باشی مثلا کجا مثلا داره تیپ شخصیتیش بروز پیدا میکنه. خیلی بچه ها رو تیپای شخصیتی اگر که اطلاعاتتون رو ببرید بالا، خیلی اطلاعات خوبی هستش و اصلا کلن تمام آموزش هایی که ما اینجا به صورت رایگان در خدمت شما هستیم و خدمت شما میدیم، من قول میدم اگر که به هر دلیلی شما منصرف بشی، نمیدونم اپلای مهاجرتت بیاد، نمیدونم فلان چیزت بیاد، مقالت فلان رو چاپ بشی، نمیدونم مهاجرت کنی، نمیدونم فلان خواستگارت اوکی بدی بهش و بری سر زندگی و بگه نمیخواد کار کنی، هر دلیلی، دلایل منطقی دارم میگم، با ما دیگه ادامه همکاری ندی، ولی یک کوله باری از آموزش هایی رو خواهی داشت که برای زندگی، برای لایف استالت جوابگوه، به دردت میخوره، تو زندگی شخصیت هم به درد میخوره. کما اینکه باز این قول رو بهتون میدم، شما 6 ماه بیان اینجا کار کنی، بعد دوباره بری همون شرکتی که الان مصاحبه کردی رد شدی، دوباره بری مصاحبه کنی، من قول میدم که خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر کنی تو استخدام بشی، اگه علاقت جای دیگه است. ولی بچه ها ما هم دنبال این نیستیم که مثلا اینجا یک آموزشگاهی داریم و نمیدونم یک مؤسسه‌ای داریم و آموزش میدیم، حالا یک سری آدما میان آموزش میبینن بچه‌ها میرن و فلان، ما هم دنبال اینیم که آورده داشته باشین، دنبال اینیم که علاقه داشته باشین، دنبال اینیم که نیروهای با ذوق و شوق و اشتیاق و علاقمندی بیان و این کار رو انجام بدن. اینم از دید ما خیلی مهم هستش که شما تک تک شما به این مرحله برسید. کیا از بچه‌هایی که تو جلسه هستید تمام اون 6 تا فایلی که من صحبت کردم رو گوش کردید؟ دستتون رو بیارین بالا. بارک الله. یعنی نشستی یک ضرب گوش کردی دیگه، خسته نشدی؟ خیلی عمالی، بارک الله به شما. ولی یادتون باشه بچه ها، هر هفته باید این 6 تا رو گوش کنید، چون که شروع به کار بکنید بعد تازه متوجه میشید که بعضی از صحبتهایی که من تو اون جلسه کرده منظور این بوده. بعد هفته بعد که شروع میکنی گوش میکنیم، اه چه جالب، این امروز که من با مشتری صحبت کردم منظورش این بود، این جوابش اینه. یعنی روز به روز هی این آموزش ها میتونه متکامل تر باشه برای شما، با اینکه محتواش یکیه، با اینکه صحبت ها یکیه، ولی شما برداشتتون و نگاهتون نسبت به کار روز به روز داره تغییر میکنه. خیلی هم عالی بچه ها، خیلی هم خوب، بسیار بسیار خوشحال هستم که در کنار شما هستم. و بچه ها روال کارمون به این صورت، حتما خانم احمدی توی صحبتاش هم اشاره کرده، ما اینقدر باید شما آشناییتون رو زیاد کنید به خدمات ما و بتونید حداقل خدمات رو توضیح بدید که من یا خانم مرادی به عنوان مدیران گروه شما تایید کنیم که شما دیالوگ بلدین یا میتونید شروع کنی کارتو، که بعدش بهت یه خط اختصاصی بدن و انشالله کارتو به صورت آزمایشی شروع کنی و بعدش هم بیفتی تو کار. و یادتون باشه بچه ها، عشق و شور و علاقه تو کار ما خیلی مهمه. خیلی از شما الان یه برداشتی از کار دارید، ولی روزی که مثلا تلفن رو برمیداری زنگ میزنی شاید ذهنیتت عوض بشه. انگیزه های خودتون رو بنویسید، اهداف خودتون رو بنویسید، تو هر کاری، تو هر شغلی، تو هر مسیری انسان زمانایی هست که خسته میشه، زمانایی هست که یک به حساب چاله‌ای، یک دستاندازی به نام ناامیدی، یأس میاد کنارتون، میاد کنار گوشتون وز 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 میکنه و یک سری ذهنیات شما رو منفی میکنه نسبت به ادامه دادن اون کار. آقا من باید برسم به اون قله، تپه اول خسته شدی، تشنه شدی، احساس میکنی خیلی راه طولانیه و بر میگردی. خیلی از شماها شاید برگردید و من الان توصیه میکنم بچه ها، اگه قراره تو زندگیتون موفق باشید، یادتون باشه این اون پله هستش که شما میتونید موفقیت رو خودتون تو موفقیت محک بزنید. یادتون باشه اگه امروز یا علی گفتید و شروع کردید، قدمی رو برداشتید، یادتون باشه این قدمتون رو مصمم بردارید. یادتون باشه که اگر پایان راه شما به هر دلیلی از تپه اول برگردی و خودتو به قله نرسونی، باعث میشه یک پارادایم ذهنی خیلی خیلی منفی تو ذهنتو ثبت بشه و شاید خیلی از شما جوونید، خیلی از شما سنی ندارید مشخصه، مثلا شاید کار اولتون باشه، این بازخورد ذهنی که در شما به وجود میاد باعث میشه اعتماد به نفس شما بیاد پایین و باعث میشه که در آینده تو زندگی شخصیتون، تو انتخاب همسرتون، تو انتخاب شغلتون، تو خیلی از انتخابای دیگه تون شما مردد بشید، تردید کنید و این باعث میشه که خیلی بد، خیلی اتفاقات بد بعدی بیفته. پس بنابراین یا شروع نکنید، یا اگه شروع میکنید خوب شروع کنید، با انرژی شروع کنید بچه‌ها. ولی قول میدم بهتون که مثل یک لیدر کوهنوردی که کنارتون هستم، کنارتون باشم، اگه خودتون بخواید، اصلا احساس خستگی نکنید، اصلا احساس یأس و ناامیدی نکنید و تا آخر راه، تا زمانی که به اون قله موفقیت با هم دیگه میرسیم، با هم دیگه برسیم. ولی باید الان عزممون رو جذب کنیم و واقعا بشینیم با خودمون فکر کنیم که من میخوام این کار رو شروع کنم. بشینید بچه برای خودتون بنویسید من میخوام این کار رو شروع کنم، چرا میخوام شروع کنم، چه مزیتایی داره. من 3 تا از مزیتاشو، یکیشو گفتم، دو تا دیگه شم میگم بهتون. شما بعد بیا خودت اضافه کن. یکیش همین بود، مهارت ها، آموزش هایی که وجود داره. این 5-6 ماه آموزشی که شما بچه‌ها عین کار دارید و تجربیاتی که با آدمایی که باهاشون ارتباط میگیرید دارید و فیدبک ها و مشاوره هایی که از من و خانم مرادی میبینید و ما مشتری ها منتقل میکنید، اینا رو که یاد میگیرید، شما کلی استاد میشید. من قول میدم اندازه 6 تا 10 سال دانشگاه شما کار یاد گرفته، کار رو بفهمید. و شما اگر اصلا سازمان رو بفهمید، سازمان چیه، من نقشم چیه تو سازمان، چجوری میتونم جایگاه خودم رو تو یک سازمان تثبیت کنم، چجوری میتونم تو یک سازمان پیشرفت کنم، چجوری میتونم با مدیر خودم ارتباط افکتیو داشته باشم، چجوری میتونم با همکاران خودم ارتباطات خوب داشته باشم، چجوری میتونم با مخاطب خودم یه ارتباط مؤثر و عالی داشته باشم و اثر بخش باشه. دقت کردید؟ خیلی بچه‌ها مهم هستش که شما بیاین بنویسید. پس اولین ویژگی و اولین مزیتی که بچه‌ها اگر این کار رو انتخاب کنید و ادامه بدید و ادامه بدید و ناامید نشید و تلاش کنید و صبر داشته باشید و صبور باشید تا نتایج بیاد. بچه‌ها من همیشه مثال میزنم، چقدر زیرنویس میاد ماشاءالله، آواز بچه ها داره پرد میشه، بنویسید اب نداره خوبه. ببینید بچه ها، نکته مهم اینجاست، ما جایگاهی که داریم برای هر کاری تکامل. ببینید یک گیاه رو در نظر بگیرید، کشاورز میاد یه زمینی رو شخم میزنه، آبیاری میکنه، مرتبش میکنه، ویجین میکنه، آماده بذر پاشی میکنه و این بذر رو توی اون زمین میکاره. به محله میگن چی؟ کاشت. یعنی یک نفر اومد یه بذری رو کاشت. کشاورز تو این مرحله میگه خیلی خب، من زحمت اولیه رو کشیدم و کاشتم، بذر رو کاشتم. دقت کردید؟ آیا بعد از اینکه بذر رو کشاورز کاشت، همونجا منتظره که محصول بده؟ تا حالا دیدین کشاورز شما بگه ای بابا بذر چی در نیومد، کوپسی این مثل نمیدونم مثلا، زود باش محصولات در بیاره دیگه، اینو با بعد دعوا کنه که مثلا چرا، مثلا یا بره ناامید بشه، مثلا تو خونش به زنش بگه ای زن نمیدونی چی شد، من امروز رفتم بذر رو کاشتم هیچی محصول ندارم. زنش قاه قاه بهش میخنده میگه مرد باید 3 ماه صبر کنی اونا به بار بشینه. درسته؟ بچه ها یادتون باشه تو هر کاری، وقتی که شما دارید مثلا یک آموزش زبان خارجی یاد میگیرید، شاید روزهای اول مثلا شما دارید میکارید، محله کاشته، شاید شما همون جلسه اول جلسه دوم نمیدونم تو اون سطح 1 که دارید مثلا آموزش رو یاد میگیرید نتونید مثل بلبل صحبت کنید، یا مثلا یه فیلم زبان اصلی ببینید نتونید خیلی از جملات و کلمات رو بفهمی، بعد باید ناامید بشی بگی ای بابا من که یک جلسه رفتم برای چی یاد نگرفتم. بابا یک جلسه رفتی، هنوز محله اولی، هنوز تو محله بذر پاشیدنی. بعد کشاورز چیکار میکنه بچه ها؟ زیرنویسا بیاد. کشاورز چیکار میکنه؟ داشت چیکار میکنه؟ مراقبت میکنه که پرنده ها نیان این بذرا رو نخورن. نمیدونم میاد اونجا چیز میذاره، چی میگن بهش؟ آدمکه چی اسمش؟ مترسک میذاره، نمیدونم خودش میاد سر میزنه. بعد مواظبه که نمیدونم، من کشاورزی خیلی وارد رشته کشاورزی کسی داریم تخصصی توضیح بده؟ بعد خدمتتون عرض کنم چیکار میکنن دیگه، بعدش ویجین میکنن، گیاه هرزی نباشه، آبیاری میکنن، نمیدونم همه چیزش، مراقبت میکنن دیگه، مراقبت، فنپاشی هم میکنن. مرسی آقای داوودی، شما رشته. بعد اینا همه کار، پس اینا داره چیکار میکنه؟ داره داشته، داره کمک میکنه به این که مثلا اون بذرش دیگه توی مراحل تکاملی خودش به اون مراحل برسه و بالاخره یه روزی جوانه میزنه. وقتی که جوانه میزنه یواش یواش این رشد میکنه و نهایتاً یک روزی میرسه که دیگه به محصول میرسه و ما محصول رو برداشت میکنیم. بنابراین بچه ها هیچ وقت اون کشاورز نمیاد تو مرحله داشت یا تو مرحله کاشت و داشتش، تو مرحله اول منتظر محصول باشه و صبورم هست. هیچ وقت من یک کشاورز رو ندیدم که مثلا بگه خب زوباش زوباش مثلا سریعتر در بیار، زوباش سریعتر فلان باش، دورتون بذار مثلا ناامید بشه مثلا از این که هنوز جوونه نزده. حتی بچه ها یک چیزی دارن کشاورزا که من خیلی دوست دارم شما هم در وجود خودتون این رو بیدار کنید. هرکی گفت چیه؟ زیرنویسا بیاد. اولش تیه، بعدش واوه، بعدش کافه، توکل. آفرین، توکل. حتی با این همه زحمتی که میشه، عرق جبینی که میریزه و تلاشی که میکنه، این زمین رو شخم میزنه، نمیدونم بذر میپاشه، نمیدونم هر روز سرکشی میکنه، به قول دوستمون سمپاشی میکنه، کود میده، همه این کارا رو انجام میده، حتی باز هم مثلا متوقع نیست که حتما دیگه باید همه این بذرا مثلا جوونه بزنن رشد کنن هر 70 بذر، یعنی 70 برابر من نتیجه بگیرم. اگه مثلا 100 کیلو بذر کاشتم الان من باید 70 مثلا 7 تن از اینجا مثلا من گندم برداشت کنم. حتی میگه هر چی خدا بخواد، من تلاش خودم رو کردم، من کار خودم رو انجام دادم. فقط کشاورزا نیستن، آه خیلی ها هستن که ایمان قوی دارن. من دارم مثال میزنم تو خیلی از کارا اینه. تمام بچه ها ببینید، تمام انسان هایی که موفقن و من میتونم اسم ببرم و شما میتونید تو فامیلتون نگاه کنی، اینا ایمان قوی دارن، اینا توکل دارن، اینا توکل دارن. یک نفر میشه ایلان ماسک. ایلان ماسک چند بار ورشکست شد. ایلان ماسک کسی بود که روزی که اومد گفت آقا من میخوام خودروی تمام الکتریکی بسازم، روز بعدش تو شبکه‌های تلویزیونی و تو رسانه‌ها قول‌های بزرگی مثل فورد و تویوتا اومدن، کارشناساش بهش لقب دیوانه دادن، گفتن این مرد دیوانه است، مگه میشود ما که فوردیم، ما که تویوتاییم تونستیم هیبریدیش کنیم، یعنی حتما باید بنزین باشه، الان امکان نداره، این متوهمه، این تخیلیه. کلی تخریبش کردن. و همون کارشناسا زمانی که اولین خودروی تسلا به نام تسلا تولید شد و اولین خودرو تمام برقی 400 کیلومتر با یک بار شارژ حرکت کرد و تمام امکاناتی که لازم داشت رو داشت، همشون اومدن گفتن آره درسته، ما میتونیم، ما هم تصمیم داریم تو تویوتا و تو فورد همچین خودروی تولید کنیم. همونا اومدن حرف خودشون رو عوض کردن. ببینید ایمان بود که ایلان ماسک شد الان ثروتمندترین مرد جهان. این موفقیت کجا اومد؟ از ایمانش اومد. من نمیدونم دینش چیه بچه، به دین ربط نداره ها. ایمان یه چیز درونیه، ایمان به اسلام و مسیحی و بودایی نیست. ما شاید مسلمون داشته باشیم که نماز شب هم بخونه ولی ایمان نداشته باشه و شرک بورزه. میدونیم به چی شرک بورزه؟ اون کسی که مثلا نماز شب میخونه پیشونیش هم مثلا پینه بسته، ولی وقتی که مثلا میخواد یه کاری انجام بده به جایی که بگه خدایا توکلم به تو، زنگ میزنه به حاجی فلانی، اونجا اون شرکه. حاجی فلانی بیا پارتی بازی کن این کار منو انجام بده. در صورتی که ایمان یعنی که خدا، ایمان یعنی که من خدای توکلم به توئه، تو بیا درستش کن. حاجی فلانی کیه؟ رئیس جمهور کیه؟ نمیدونم فلان وزیر کیه؟ دنبال اینا نیست، چون این شرکه. پس بچه دین و مذهب اینجا مهم نیست، رو توکل خود تویی، این چیزی که در درون تویه مهمه. و تو میتونی ایلان ماسک باشی، میتونی خیلی آدمای به حساب موفق جهان رو بره زندگی نامه‌هاشون رو بخونی، ببینی اینا تو لحظه‌های از زندگیشون واقعا ناامید بودن، واقعا مستعصل بودن، و هر کدوم از ما که جای اونا بودیم شاید وامی دادیم، شاید برمیگشتیم، همون تپه اول برمیگشتیم، ولش بابا ما به این قله نمی‌رسیم، ما از عهده‌اش بر نمیایم، ما عهده‌اش رو نداریم، ولش کن. و این بدترین چیزه بچه‌ها تو زندگی انسان. مگه ما چقدر میخواییم عمر کنیم؟ بچه ها ما اومدیم تو این دنیا که تجربه داشته باشیم، تجربیات خوب، همه چیز رو تجربه کنیم. ترس چی هستن؟ مگه آخرش چی میخواد بشه؟ مگه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ بعد وقتا شما میترسی نه نکنه من همه چیزی که ما، اون چیزی که تو داری مگه از اول داشتی اونو به دست آوردی؟ اصلا سرت دوباره میتونی به دستش بیاری؟ من بارها با خودم گفتم اصلا آقا من اعتقادم اینه که آدم باید این باور رو، این ایمان رو داشته باشه، نکنه من اینو از دست بدم، نکنه من اونا. هر زمان هر چیزی از جنس تردید، شک، ترس و شرک، یعنی هر چیزی غیر از اون قدرت اصلیه، من نمیدونم اسمشو خدا میذارین، کائنات میذارین، ماتریکس نمیدونم جدیدن میگن چیه دیگه، اسم عجیب غریب دیگه هم میگن، متاورس، هر چی اسمش هست بابا، همون قدرتی که بی نهایته اسمش هر چی هست. هر زمانی بچه ها شما احساس کردی که متکی به یه چیزی دیگه غیر از اونی، شرک. هر زمان. و اون همون لحظه‌ای که تو پاد لغزیده، همون لحظه‌ای که تو بایستی مواظب باشی، بگی اه 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 من دارم، ذهنت پاک کنی، پاک کنی اون ذهنها رو، بگی اه اه من دارم شرک می‌ورزم، بیام دوباره برگردم به ایمان و یقین خودم. چند روز پیش بچه‌ها عید قربان بود، من خیلی شخصیت حضرت ابراهیم رو دوست دارم به خاطر همون ایمانش ها. یعنی اگه واقعا خواسته باشه مثلا آدم یک درس از حضرت ابراهیم یاد بگیر، همون ایمانه. آدمی که زمانی که مثلا احساس میکنه که این کار کار درسته، میره انجام میده بدون ترس، بدون تردید. ببینید مثلا تو جوونیش میره تو شهری که مثلا همشون بت پرستن و همشون چیزا، میره بت‌ها رو میشکنه. تو زمانی که مثلا میخوان تو آتش بندازن، نمیترسه، ترس نداره، شک نداره، ایمان داره، میگه من یک کسی هست پشت سر من، یک خدایی دارم که اون خدا پس نمیترسه. و کل زندگیش همینه ها. یعنی مثلا خدا میگه مثلا تو همسر تو مثلا هاجر رو و اون فرزندشو وردو بر توی بیابونی. هر آدم عاقلی باشه میگه بابا دیوونه ام، مگه من چیکار بکنم؟ زن و بچه‌ام ببرم تو بیابون بذارم؟ ولی این کارو انجام میده. دقت کردید؟ میخوام بگم این یعنی یقین، این یعنی حالا این البته الهامات خود چه، شاید هیچ وقت خدا به ما اونجوری الهام نکنه، ولی شما بعضی وقتا خودتون متوجه میشید. هر زمانی که حس خوبی در راجبی قضیه دارید، تصمیم درست رو بگیرید بچه‌ها. اصلا منطقو بذارید کنار. تمام منطق و ریاضیات و فلسفه هر چی تو دانشگاه خوندید فراموش کنید بچه‌ها. همین یک نکته. هر زمانی که به شما الهام شد، یه حس خوبی داشتید که این کار رو اگه انجام بدم درسته، به هیچ کس گوش نکنید، این کار رو انجام بدید. اون وقت میشید ابراهیمی، اون وقت میشید آدم موفق. اون زمان مشاورای ایلان ماسک بهش بودن بابا ولش کن دیگه، اصلا شرکت رو تعطیل کن. اصلا انقدر اینا بمب تبلیغاتی بودن این شرکت‌های رقیب تسلا، که زمانی که ایشون اومده بود و مثلا پیش فروش کرده بود و سهامدارا اومده بودن سهام شرکت تسلا خریدون، یک زمان شروع شد یک باری توی بورس امریکا مثلا همین بورس ایران، یک باری همه شروع کردن سهام تسلا رو بفروختن. و میدونید که حالا اونایی که مثلا تو بورس، اگه یک زمان مثلا همه فروشنده بشن، یک باری اون سهام با سر میاد پایین، با مخ میخوره زمین، یعنی به صفر میرسه. و ایلان ماسک با اون ایمان و یقینی که داشت اومد گفت دوستان، تمام کسانی که تا این لحظه به من اعتماد کردید، فقط 6 ماه دیگه به من فرصت بدید، 6 ماه به من فرصت بدید، من قول میدم هیچ کدومتون ضرر نکنید، به من اطمینان کنید، به من اعتماد کنید، 6 ماه من وقت بدید. و این آدم 6 ماه تخت خواب خودشو برد تو کارخونش، یعنی 6 ماه زن و بچهشو ندید و رفت اونجا شبانه روز خودش بالا سر کار بود، تا اینکه اولین خودرو تولید شد و اولین خودرو دومی خودرو و قیمت مثلا چند 10,000 میلیونی و فلان. و یک باری سهام تسلا ده ها برابر چرخید، صد ها برابر افزایش پیدا کرد. و تمام اون آدمایی که اونجا الهام شده بود بهشون و حس خوبی داشتن، با اینکه همه بازار بورس امریکا و جهان میگفتن آقا اشتباه، نمونین تو تسلا، تسلا رو بفروشید بیان بیرون، داره ضرر میکنه، داره منفی میشه، موندن و الان ثروتمند شدن و الان نتیجهش دارن میگیرن. و خود ایلان ماسک هم که دیگه همتون دارین میبینین که ثروتمندترین مرد جهان شد. حالا باز دوباره میاد میگه من میخوام چیکار کنم، میخوام انسان رو به مریخ ببرم، میخوام مسافرت فضا ایجاد کنم. باز دوباره میاد یه نفر از که خودش سنش هم زیاد، حالا بچه‌ها شاید اونایی که اسم میزنن، که خودش اولین فردی بوده که تو ناسا رفته رو کره ما، میاد توی شبکه تلویزیونی مسخرهش میکنه که نه، لحاظ علمی و لحاظ منطقی و لحاظ ناسا امکان پذیر نیست. و الان من قول میدم زمانی که اولین سفر فضایی ایجاد بشه، همون آقا انشالله که زنده هم باشه و ببینه و بیاد خودش عذرخواهی کنه که بله میشد، من فکر میکردم، من ایمان نداشتم، من یقین نداشتم. و خیلی چیزهای دیگه میشه بچه ها که ما فکر میکنیم نمیشه. اصلا مگه چیزی هست که نشه که ما فکر کنیم نمیشه؟ یک کتابی هست مال آقای آنتونی رابینز، میگه فقط غیر ممکن غیر ممکنه، که غیر ممکن غیر ممکن نیست، که وقتی اینو هی میری جلو میبینی اصلا هیچ چیز غیر ممکن نیست وقتی کتابو میخونی. بنابراین بچه ها من این جلسه بیشتر انگیزشی بود، یعنی هیچ آموزشی من خدمت شما ندادم و بیشتر سعی کردم ابتدای جلسه به این سمت و سو بریم که اول راه خودمون رو درست پیدا کنیم. من حوصله نق زدن ندارم یه هفته بعد بیا آه من خسته شدم، آه نمیدونم، من حوصله ندارم، او باید به 100 نفر زنگ بزنیم چقدر زیاده، نه نه آخ من خسته میشم، آخ من نه. بابا من اگه میگم میخوام به اون قله برسیم، میگم برو کفش کوهنوردی بپوش، یک بطری آب بردار، یک کوله پشتی سبک بردار، خرما بردار، فلان نون مثلا با این مشخصات بردار که سبک و مقوی باشه، بعدش هم بیا بریم، بیا بریم، من هستم، تو پشت سر من بیا، اگه ضرر کردی اون وقت خیر منو بگیر. ولی اگه واقعا آماده نیستی برای این مسافرت، آماده نیستی برای این کوهنوردی، آماده نیستی برای این حرکت، بشین امروز، امروز و فردا بچه ها فکر کنید. من دوست دارم با هیچ کس مشورت نکنید، هیچ کسی بچه ها نمیتونه مثل خودتون شما رو بشناسه، حتی پدر و مادرتون. حالا تو جلسات بعدی میگم شما باید برید با پدرتون، با همسرتون، با مادرتون، با برادرت و افرادی که درجه یکن، تأثیر دارن، زندگی شما براشون مهمه، دلواپس آینده زندگی، بشین صحبت کنید، منطقی حرف بزنید، اهدافتون رو بگید، علایقتون رو بگید، بگید دنبال چی، دنبال چه اهداف، اینا رو همه رو باید بشین بعدا صحبت کنید. ولی الان فعلا تو این مرحله اصلا مناسب نیست. تو اول باید خودت با خودت بشینی مشورت کنی. یک جلسه من راجع این صحبت های من گوش کنی، راجع به همین موضوع صحبت میکنم، عشق و علاقه و خدمتتون عرض کنم، شور و اشتیاق به کار چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. فکر کنم جلسه نمیدونم سومه چهارمه. کیا گوش کردن شما جلسهشو میگن الان ببینم کی گوش کرده. خانم زند شما جلسهشو تکست کن ببینم بچه ها. من اونجا خیلی صحبت میکنم بچه ها، واقعا اگه قراره، مرسی آقای محمد رضای عزیز، اگه قرار شما همتون رو نمیتونم اسم برم دیگه، دست رو میریم بالا. مرسی، مرسی از همتون که گوش کردین بچه ها. پنج بوده آره. اگر بچه ها، اگر که حالا بین علما اختلاف بین پنج و شیش، ما هر دوتا ترتا رو میریم گوش میکنیم ببینیم کدومش منظورتون بوده. مرسی. ببینید بچه ها، اگه قراره از صبح شنبه شما با ما کار کنید، شب خوابیدی، صبح که بلند میشی چشاتو باز میکنی، بعد واقعا یه لبخندی با تو لبت بیاد، آخ جون چرا؟ چون قبلا نشستی فکر کردی که من این هدفمو دارم، به این نتایج میرسم، به خاطر این کارو دوست دارم، این مزیتو داره، نتایجش اینه، این دستاوردامه، به این به حساب آوردارو برا من داره، و کلی چیزایی دیگه که باید برای خودت بنویسی تو این جلسه یک ساعته که با خودت خلوت میکنی. اگه تو خونه اتاق داری، در اتاق تو ببند، به مامان و بابا و حالا اونایی که متعلین، به همسرتون بگید که من یک ساعت میخوام تنها باشم. بعد آقایون اگه همچی حرفی بزنن، خانم میگه خب مثلا چه خبره، میخواد تنها باشه، برو اصلا تا شب تنها باش. ولی شاید مثلا اگه به خانومه به آقای بگه، آقای تعجب کنه، چرا، چه اتفاق افتاده، کار ندارم. بگین یک ساعت کسی نیاد تو اتاق، من میخوام بشینم با خودم فکر کنم. و واقعا بشینید با خودتون جلسه بذارید، بشینید بنویسید خب من میخوام چیکار کنم، دنبال چیم. یک مزیت چی که آقای صادقی گفت، این کلی آموزشه، کلی چیزای جدید یاد میگیرم، آگاهی های خیلی بهتری یاد میگیرم تو زندگی. خب این یه مرحلهش. خب اوکی، دیگه چی یاد میگیرم، دیگه چه اتفاق میفته بچه ها؟ یک ویژگی دیگه که آروین پندر پایا داره، تارگت هیئت مدیره ما به این سمت رو داره میره که ما انشالله میخوام تو کل ایران مثل قلمچی، چون ما هم نشر قلم امامتیمون قلمه هست، هر کی قلم داره دوست داره توسعه پیدا کنه، مثل قلمچی دوست داریم همه ایران ما دفتر داشته باشیم، دفتر مشاور داشته باشیم، شرکت داشته باشیم، تیم‌های مشاور داشته باشیم، همه جا دوست داریم کار انجام بشه. و الان هم شروع کردیم، قدم به قدم داریم میریم جلو و داریم کار رو توسعه میدیم. یکی دیگه از ویژگی‌ها میتونه این باشه که اگر شما الان به صورت دورکار چی تو تهران چی تو شهرستان‌ها دارین کار می‌کنین، به محض اینکه انشالله تو شهر شما دفتر احداث بشه، دفتر نمایندگی را بیفته، نمیدونم اتفاق بیفته، خب اولویت استخدام اون شرکت با شماست. یا اگه ما اونجا مدیرانی خواسته باشیم داشته باشیم، خب چه بهتر از بچه‌هایی که قبلا با ما کار کردن، چه بهتر از شمایی که تجربه کار کردن داری، پروژه رو فهمیدی، خدمات رو فهمیدی، با فرهنگ ثانی ما آشنا شدی، چه بهتر. این یک مزیت دیگه میتونه باشه. یک مزیت سومی که میتونم اینجا بهش اشاره کنم که اینا رو میتونید خودتون شاخ و برگش بدین ها، اینا رو من فقط اون تیتر رو میگم، خودت میتونی کلی شاخ و برگش بدی. مزیت سوم یا اون تیتر سومی که من الان تو ذهنم میاد که میتونم بگم اینه که بچه ها این کار دورکاریه. این خیلی خوبه ها، این که آدم هم کار کنه هم درآمد داشته باشه، هم تو خونش باشه، هم بتونه مثلا اگه متأهل فرزندی داره کنار فرزنداش باشه. ریسک نمیدونم اومیکرون و الان چی اومگا و نمیدونم یک عالم دیگه الان ویروس های عجیب غریب داره میاد، ریسک اینو نداشته باشه که تو محیط های مثلا شلوغ بره، ترافیک رو تجربه کنه، از خونه بره بیرون، ماشینش خدای نکرده کسی بهش بزنه، خسارت بهش بخوره، خودش خدای نکرده اتفاق افتاده. آرامش بیشتری داره دیگه، آدم بلند میشه، چایشو میخوره، صبحانه‌شو میخوره، میره پشت میز کارش میشینه، گوشیشو برمی‌داره، شروع می‌کنه به کار کردن. خیر از اینه؟ بینش هم میره یک چای برای خودش میریزه، یه قهوه برای خودش میریزه، استراحت میکنه. میتونه برنامه‌ریزی کنه. این کار میتونه تو 3 تا لول باشه. میتونه تمام وقت باشه برای کسایی که خیلی براشون درآمد مهمه و وقت بیشتر دارن. میتونه نیمه وقت باشه. کجا شما برین مثلا تو کدوم شرکت برین میگه خب حالا باشه شما بیا اینجا مثلا مسئول اداری ما باش، منشی شرکت ما باش، باشه هر وقت دوست داشتی بیا برو، هر وقت که دلت اومد بیا، هر وقت دلت. مگه همین چیزی داریم اصلا؟ مگه میشه؟ اون مدیره تو 2 دقیقه دیرتر بیا، روز اول چشقوره میره، روز دوم یکم اخمو میشه، روز سوم تو دفترش باید بری جواب پس بدی، برای چی 2 دقیقه دیر اومدی؟ حالا هر چی توضیح بدی آقا مترو دیر اومد، میگه به من ربطی نداره، تو اینجا تعهد دادی، مسئولیت داری، باید مثلا به موقع برسی. یکی دیگه از مزیتاش بچه این خود کار است ها، خود کار انعطاف پذیری زمان. خیلی از شما برنامه های دیگه هم دارید، مثلا خواسته باشید مثلا یه زبان خارجی بخونی، اگه مثلا داری کارهای مهاجرت تو میکنی، اگه مثلا یک نمیدونم هر چیزی، هر برنامه، یک علاقه هنری داری، کلاس هنری میری، بابا من اینقدر که با شور و انرژی صحبت میکنم خمیازه برای چی میکشید شما؟ هر سارم رو در میارید آقای افشین آقا. برید قهوه بخورید. از امروز بچه‌ها هر کی میخواد تو جلسه ما بیاد باید بره قهوه بخوره، هر جور که دوست دارید. نمیدونم از این قهوه‌های آماده که نمیدونم شیرینه، اونایی که مثلا تلخی دوست ندارن بخورید، نمیدونم کافئین بدید تو بدنتون. بچه‌ها ما کلا قراره مثلا 80 سال 90 سال 100 سال ان شاءالله 120 سال نهایتاً دیگه عمر کنیم، بعد بیایم باز یک سومشو که میگیریم میخوابیم، باز اون یک سومم که بیداریم باز خمیازه میخوام بکشیم. انرژی دوست دارم باشه تو جلسه، شور و شوق و اشتیاق. باور کنید چای شمال چی به درد میخوره؟ نه چای سبز میخوره، خب معلومه که خوابت میگیره. اونا برای آرامش، آدمایی که مثلا خیلی استرس دارن و خیلی چیز دارن میان چای سبز میخورن. با ولش کنید کافئین. من نمیدونم، شاید چای هم کافئین داره به اندازه خودش. هر چیزی که بچه حالتون خوب میکنه، من کار ندارم، خودتون پیدا کنید. ولی یه چیزی باشه که انرژی داشتید. ما با انرژی میخوایم، ما نیروی انرژی میخوایم، نیروی خسته و خمیازه کش و نمیدونم اینا نمیخوایم. هات چاکلیت بخوری، هر چی دوست دارید، هر چی دوست دارید برید بخورید، فقط با انرژی باشید. وای با حالتون خمیازه بکشید، به اسم فامیل بلند صداتون میکنم، آبروتون رو میبرم. خیلی خوب، پس یک مزیت دیگه این باشه که ما یک کاری داریم انجام میدیم که این کار این مزیت داره، انعطاف پذیره، ما میتونیم خیلی خیلی انرژی داشته باشیم تو این کار و خیلی خیلی میتونیم چه کنیم، هم کسب درآمد کنیم، هم چیز یاد بگیریم، هم نمیدونم انعطاف پذیره، با توجه به شرایط ما میتونه مچ بشه. و نقطه چی، اون نقطه چیناشو شما باید بریم پر کنی، یعنی این یک ساعتی گفتم امروز برو با خودت خلوت کن، برو بقیهشو خودت بنویس. مزیت ببین بچه، اگه آدم هدف نداشته باشه واقعا نتیجه نمیگیره. اگه الان اهدافتو ننویسی با خودت، خیلی از شما شاید الان 44 نفر تو جلسه این، آره 44 نفر تو جلسه این، شاید مثلا جلسه دیگه مثلا اگه شنبه باشه شاید 40 نفر بیاین، چون 4 نفر نشستن با خودشون خلوت کردن اهدافشون نوشتن، جلسه اشتباهی دارن میان، اشتباهی اینجا، عیبی نداره، یعنی ما ناراحت نمیشیم. همین که با تک تک شما آشنا، همین که بالاخره شما بزرگواران اومدین تو جلسات ما و همین که این صحبت من کمک کرده به شما که راه درست رو انتخاب کنید، برای من واقعا ارزش داره. و شما اصلا بعدن اگه از من تشکرم نکردید نکرد، ولی من حداقل میدونم که اون 4 نفری که شنبه نیستن راه درستشون رو پیدا کردن، ان شاءالله میشن ایلان ماسک، من دعوت میکنن مثلا یک رستورانی مثلا نائب تو تهران یک چلو گوشت خوب من میدن. آره من قبول داره، همون چلو گوشت رو من میدین قبول داره، ان شاءالله موفق بشید. چلو گوشت هم ندید نداره، یک تکس هم به من بدید که آقا ما همچی جایی رسیدیم، من خوشحالم. بچه من واقعا میگم اینو از ته دلم میگم ها، پریسا یکی از نیروهایی هستش که تقریبا حدود 12 سال داره با من کار میکنه. خب و از روز که شروع کرد مثلا ایشون لیسانس صنایع غذایی داشت از دانشگاه آزاد، این سابقه کارم نداشت. بعد اومد توی جلسه مصاحبه، گفتم خب خانم فامیلش هرمزی پسفند و اینام داره، خب خانم فلان شما هدفت از این که مثلا اومدی شرکت ما رو انتخاب کردی چیه؟ گفت هیچی، چون نزدیکه خونمون اونور پله. گفتم چه هدف عالی. گفت چی، من بیکار بودم، شوهرم تو بانک کار میکنه، بعد تازه ازدواج کردیم، یعنی اول ازدواجش بود، بعد اومده بودیم یه شهر دیگه، اینجا هیچ فامیلی ندارم، تو خونه بیکارم، بعد دیدم شرکت شما چی این ور پله. یعنی صبح بلند میشن از این ور پل میام، این ور پل برمی، این هدف اصلی شد. بعد شروع کردیم به کار کردن و یواش یواش هی راه خودشو پیدا کرد، شد مدیر گروه، شد مدیر فروش، شد مدیر دفتر، و الان که با شما صحبت میکنم ایشون مدیری که از دفاترمون تو شهرستانه. بچه نه تنها که شوهرش از بانک استفاده اومده تو دفتر این داره کار میکنه، یعنی این مدیر عامل اون دفتر است، اون شرکت است که با ما داره کار میکنه، و شوهرش استفاده از بانک اومده با خودش داره کار میکنه، چون درآمدش اینجا خیلی بهتره و زیر پای خودش سناتایه. و اون زمانی که مثلا با من صحبت میکرد کلن زن و شوهر فقط یک ماشین 206 داشتم. خب این هدف من بودن دیگه. حالا کلی دیگه اهداف دیگه هم داشته و خیلی هم موفقه، خیلی هم این کار رو دوست داره. یعنی آدم یکلن ما ساعت 8:30 میخواستیم دفتر، 7:30 اونجا بود، زودتر از ما. بعد وقتا سرایدار میگفت این از من زودتر میاد، پشت در وای میسی که من میام در باز کنم. یا آخر وقت بچه ها 4:30 میرفتن، این هم نشسته بود، داری چیکار کنی؟ بذارم بیام بکنم آقای صادقی. بعد اون سرایداره میومد با جارو زیر پاشوهای ته میکشید، آقا خانم فلان بلند شو، خانم فلان تمومه، خانم فلان تعطیله، براقا رو خاموش میکرد که بلند شه بره خونش. بچه ها عشق و علاقه اینجوریه، اینجوری جواب میده، اینجوری روش میکنی، اینجوری نتیجه میگیری اگه واقعا دوست داری نتیجه بگیری. و من اصلا به عنوان یه رقیب نگاه نمیکنم، الان منافع اون برای خودش، یعنی درسته مثلا با همدیگه کار میکنیم ولی سودش کاملا تو جیب خودش میره. و من هر روز که میبینم یا هر جلسه که حالا به هر میام، من میگم آره من افتخار میکنم به تو پریسا که 12 سال پیش اومدی شروع کردی و الان اینجایی، و تو اگه از من هم رشد کنی، از من هم پیشرفت کنی، بعدن من بیام برات کار بکنم، باز هم من به تو افتخار میکنم که تو داری روز به روز، هی روز به روز داری بیشتر و بیشتر رشد میکنی و به هر حال تاثیر گذاشته دیگه صحبت های من. بنابراین بچه‌ها با خودتون خلوت کنید، بشینید فکر کنید راجع به این قضیه، میخواد یک کار رو شروع کنید، یه تصمیم درست رو بگیرید، با قدم‌های مصمم بیاید تو این کار. یک هفته 10 روز نیاز داریم که این آموزشامون ادامه داشته باشه. امروز یک جانبه بود جلسه و جلساتمون رو سعی می‌کنیم 40 دقیقه بیشتر نباشه، ولی از جلسات بعدی تعاملیه، یعنی باید میکروفوناتون رو باز کنین، سوال کنین، حرف بزنین، نظر بدین، توضیح بدین، جواب سوالای منو بدین، به چالش بکشم شما رو، شما منو به چالش بکشید که انشالله آماده بشید برای اون یک ماه آزمایشی. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم هر جایی که هستید، موفق و پیروز باشید. بعد از صحبت‌های من برید فایل رو دوباره گوش کنید، برید با خودتون خلوت کنید. نمیدونم جلسه امروز ضبط شد یا نشد، اگر که ضبط شده خانم احمدی میتونه براتون بفرسته، اگر ضبط نشده که خودتون ضبط کنید لطفا از حالا به بعد. و خدمتتون عرض کنم برید اون یک ساعت رو با خودتون خلوت کنید، گوشی منم داره زنگ خوره، و براتون آرزوی موفقیت میکنم هر جا که هستید. روزیتان افزون، بچه‌ها مهرتان فروزان، موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.